بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب مجدد خدمت همه مخاطبین و میهمانان عزیزمون، همه بزرگوارانی که از ابتدای جلسه در خدمتشون بودیم و بزرگواران دیگری که در ادامه به این جلسه پیوستن و این برنامه رو مشاهده میکنن. در خدمت میهمان بزرگوار بعدیمون هستیم، سرکار خانم دکتر طالبی، مدیر مرکز راهبردی و هماهنگی عمومی سازمان تبلیغات اسلام. خانم دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
سلام و رحمت الله. بنده
عرض
سلام و
خداوند
دارم خدمت همه
مخاطبان
عزیز
برنامه. سلامت باشید. خیلی ممنون که قبل زحمت کردیم و برنامه ما حضور پیدا کردیم. در واقع قسمت ابتدایی خانم دکتر شریعت‌مدار بیشتر ناظر به اون نقش بانوان که بایستی در واقع در این اتفاقات اخیر که افتاده و در این بحران اخیری که افتاده بیان و در واقع از اون حالت نظاره‌گر بودن خودشون در بیان و یک کاری انجام بدن، بیشتر به این پرداختن. اینجا در واقع ما تو این قسمت می‌خواستیم که حالا با توجه به مسئولیتی که شما در سازمان تبلیغات دارید و در واقع حالا به صورت کلانتر با مخاطبان ملی در ارتباط هستیم، می‌خواستیم خیلی به صورت عام در واقع به اون نقش حرکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت جنگ بپردازید، چون با توجه به اینکه بالاخره حالا ما تو چنده اول شاید خیلی تمرین ها داشتیم ناظر به اینکه یاد بگیریم نقش مردم در آزادسازی خرمشهرهای مختلف چیه. بالاخره ما خود جنگ رو داشتیم، بعدش نهضت سواد آموزی رو داشتیم، جهاد سازندگی رو داشتیم که تو هر کدوم اونها تمرین کردیم و فهمیدیم که ماهیت انقلاب اسلامی اساسا همین در واقع حضور مردم هست. اما خب گام دوم بعد از صدور بیانیه گام دوم و بعد از فرمان حرکت عمومی که 1 خرداد ماه سال 98 حضرت آقا فرمودن، خب این بحث نقش حرکت عمومی یه مقداری خب این روشن‌تر شده، واضح‌تر شده و فهمیدیم که اگر این گام دوم رو هم بخوایم ازش بگذریم، باید در واقع این نقش رو یه مقداری برجسته‌تر کنیم و بیشتر بهش بپردازیم. می‌خواستیم که ناظر به این اتفاقاتی که افتاده و تعیین این سرنوشت جنگی که درش قرار گرفتیم، این نقش رو بیشتر رو ما توضیح بدید. در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. ما اگر بخوایم تو هر نقطه ای از تاریخ انقلاب اسلامی دقیق بتونیم جریان رو بشناسیم و وظیفه‌مون رو رصد بکنیم، یه مراجعه سریع باید داشته باشیم به هویت اصلی در واقع انقلاب اسلامی و اون اتفاقی که شاید بخوایم خیلی خلاصه اشاره کنیم در کلمه شریفه این آیه لیقوم الناس بالقص اتفاق افتاد. ما تونستیم به لطف خدا در یک نقطه تاریخی تحقق اون کلمت الله العلیا رو توی ایران اسلامی داشته باشیم و این حرکت با همون قیام مردمی شکل گرفته و امروز و همه اتفاقاتی که قبل از این جنگ شکل گرفته همه ناشی از همین قیام مردم بوده برای برپایی اون قصدی که یک جامعه توحیدی عادلانه در واقع ناظر به ایجاد یک حیات طیبه به قول قرآن رو میتونه فراهم بکنه و توفیقاتی که ایران اسلامی به برکت اون حرکت عمومی که توی ایران شکل گرفته بود در حرکت امام روح الله رحمت الله علیه داشته در همه حالا برهای تاریخی حتی حالا قبل از اون پیروزی انقلاب اسلامی دائما منجر به یک در واقع تعارضات و مخالفت‌های شده توی فضای مقابل اون که شاید بشه بگی تو همون کلمه طاغوت بوده، این که حضرت ما میگن آمریکا شیطان بزرگ هست رو ما امروز به نحو اتمش داریم میبینیم. خب و اتفاقا بستر جنگ امروز ایران با اسرائیل و در واقع پشت صحنه‌اش آمریکا که دیگه پشت صحنه هم نیست، خودشو علنی کرده، یکی از بهترین بسترها برای اون ایجاد حرکت عمومی هست و برای دیدن اینکه واقعیت‌های صحنه ایران امروز به شدت میتونه برای هویت یه رژیمی مثل اسرائیل یا یه کشورهایی مثل آمریکا کاملاً به نحوی باشه که اونا رو دچار عجز و تسلیم و دچار تعارضات جدی بکنه و دچار بنبست هویتی بکنه. همینجور که سایه با نور در تعارضن، هویت جمهوری اسلامی و مردمش و این جریان کشورهای مقاومت که دورش شکل گرفته برای آمریکا و برای اسرائیل امروز در نقطه مقابله و این باعث میشه که اونها دائما احساس خطر بکنن و همون عبارتی که حضرت آقا میفرمایند جنگ وجودی که امروز می‌بینیم که به نحو اتمش به منصه ظهور رسیده. ما توی نقطه خب جنگ نظامی داشتیم، 8 سال دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم. بعد از اون جنگ های مختلفی رو داشتیم که جنگ نن، جنگ تهاجم فرنگی، جنگ شناختی، جنگ ترکیبی، و امروز دشمن همه اون توانها رو با همدیگه به صحنه ظهور آورده. یعنی هم حاضر شده که بیاد موشک مستقیم به ما بزنه، جنگ نظامی داشته باشه، هم جنگ روانی ایجاد کنه، جنگ رسانه‌ای، جنگ شناختی و انواع اقسام فشارها رو به ما بیاره. این به خاطر اینه که به اوج استیصال رسیده و به اوج بحران هویتی رسیده. و خب مردمی بودن حکومت ما امروز اثبات شده. خب این خیلی شیرینه که ما این صحنه‌های فداکاری مردم، این صحنه‌های همدلی، این حرکت‌هایی که حالا زنان، مردان تو جامعه داریم می‌بینیم. و از اون طرف هم خب می‌تونه تلخ باشه بعضن، که بعضی وقتا شاید نخبگان اجتماعی ما از اون ایجاد حرکت عمومی و اتفاقاتی که افتاده تو صحنه فاصله داشته باشن. یکی از مهم‌ترین اهدافی که دشمن تو لحظه لحظه این ماجرای اخیر این جنگ داشته، اثبات دوگانگی مردم با حاکمیت بوده، که خب از زمانی هم که کلید خورد 7 اکتبر، نتانیاهو به عنوان حالا یه شخص شاید بشه بگی سخنگوی این حرکت، دائما ملت ایران رو مورد خطاب قرار میداد و مطرح میکرد که ما جنگمون با حاکمیت، و اتفاقا ایران قوی رو تو اون توصیفاتش اشاره میکرد و میگفتش که هر کشوری با ما به جنگت فلواقع ایران با ما جنگیده. و از یه طرف دیگه سعی می‌کرد این دوگانه مردم حاکمیت رو طراحی بکنه که همین در واقع درخواست آتش بسی که مطرح شده در امتداد همونه. یعنی اونا منتظر این بودن که مردم بگن ما آتش بس رو می‌خوایم و حاکمیت بگه نمی‌خوایم و یه اختشاش عمومی ایجاد بشه که به لطف خدا توی همه این ابعاد پیچیده جنگ روانی، جنگ شناختی و جنگ نظامی که راه انداختن به لطف خدا شکست خوردن. برای ما واقعا عجیب بود صحنه‌ای که این چند روز دیدیم. امیدواریم که بتونیم تو صحنه روایت کردن اینها اثرگذار باشیم. حالا باز اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم، حالا دقیق‌تر بتونیم این بحث رو باز کنیم.
سلامت بشید. خب ناظر به همه این ضرورت‌هایی که در واقع بهش پرداخته میشه و در واقع نقش حرکت عمومی که در واقع مردم دارن توی این تعیین سرنوشت این جنگ، اون ساحت‌هایی که در واقع امروز محل مردم باید توی میدان و توی بوم خودشون و توی محلات خودشون ورود بکنن چیه؟
درست.
که در واقع این ساحت‌ها رو بگیم که آقا اگر توی اینها ورود پیدا می‌کنیم، دقیقاً این ماوعظای همون در واقع عامل پدافندی هستش که داره از کشور دفاع میکنه، ما به ازای همون کسی هستش که داره کلید شلیک موشک ها رو به سمت اسرائیل میزنه که اینها ما در صف جهاد وایسادن، اینها هم به عنوان همون مجاهدون در راستای همون افرادی که دارن جنگ تن به تن و جنگ نظامی رو در خط مقدم میبرن جلو، اینها هم در کنار اونها در واقع همون مجاهدون حساب میشن. اون ساحت ها رو اگه بشه مقداری باز بشه ممنون میشم.
یه واقعیتی که توی ادامه اون کلمت اللهی الاولیا یا اون نظامی که بر مبنای باور الهی توی ایران شکل گرفته فکر میکنم باید عرض بکنم، این هستش که این به هم پیوستگی مردم امروز خب دشمنان زیادی رو پیدا کرده و ما توی یه فضای قرار گرفتیم خب به لطف خدا که خیلی از ملت‌ها علاقمند هستن به این آگاهی بپیوندن و ابعاد پیچیده ای رو که حالا جنگ داشت رو مردم ما خوب تونستن پشت سر بگذارن. ما این چند روز مثلا شاهد این بودیم که خانمایی که شاید تیپشون نمیرسون مثلا به ظاهر فک و فامیل، آشنایان، همسایه‌ها، محله، تو فضاهای متنوع دانشگاهی، حالا حوزوی، اجتماعی، سیاسی اومده بودن و یک صدا و محکم میگفتن که بزنید، حتما بزنید، و یک تشکر و یک دلگرمی و یک همدلی با نیروهای مسلح شکل گرفت که به نظر من واقعا جای روایت داره. یا مثلا شما فرض کنید خب اینا سالهاست دارن تلاش میکنن که بگن رسانه جمهوری اسلامی یه رسانه ملی نیست، مثلا اسمشو گذاشتن رسانه ملی، ولی اون لحظه که اتفاق میفته و صدا سیما مورد هجم قرار میگیره، اون حالا انگشتی که به نظرم خدا میخواد به اذن خدا خانم امامی بره بالا، و اون اتفاقی مظلومیتی که صدا سیما داره، یعنی که ببینید واقعا این رسانه اومده پای آگاهی بخشی به مردم و داره مورد هجم قرار میگیره. ما ادعا نداریم که ما توی این جنگ تلفات ندادیم، ما ادعا نداریم که دشمن قوتهایی رو نداشت، ولی ما یه ادعایی داریم و اونم این هستش که اگر بعد از 40 سال از جمهوری اسلامی ایران فقط همین اتفاق بزرگ میافتاد که ما حیفا رو بزنیم، تل آویو رو بزنیم و مردم ما اتفاقا پشتش بمونن، پشت این فشار روانی و روحی و فیزیکی و نمیدونم اتفاقات مختلفی که نشانه میرفتن اینا پشت همین بمونن، به نظر من همین یه اتفاق سجده شکر داشت که بگیم که آقا کل جمهوری اسلامی تو همین یه اتفاق اون کاری که باید انجام میداد و انجام داد. و اون باوره خیلی میتونه امروز مشتری های تو فضای بین الملل داشته باشه، کما اینکه ما وقتی که مثلا قطر رو زدیم خیلی از ملت های مسلمان واقعا غریب شادی دادن و یه خلایی رو که احساس میکردن که حالا شاید در جریان های مختلف سالهای اخیر بود رو باز باور کردن که نه، این هویت اسلامی میتونه یه حاکمیتی رو دست بگیره که هم محافظ حالا ابعاد اخروی و ماورایی اعتقادات ما باشه و هم حافظ دنیای ما باشه. یعنی این اتفاق میخوام بهتون بگم فقط یک ماجرای اعتقادی نبود، یه ماجرا بود که رو زمین دیده میشد که آقا این اسرائیل واقعا یه موجود خشنیه که به لحظش که میرسه همه رو میزنه، زن و بچه و پیرمرد و دانشمند و نیروی نظامی رو همه رو با هم داره میزنه و وقتش که میرسه اتفاقا میشه جوابشو داد، میشه اون گنبد آهنینی رو که اونا دارن میگن و نفس کرد. یعنی شاید تو خیلی از اذهان خیلی از مسلمانان جهان بلکه همه انسان ها شگفت بود که اینا مثلا نفوذناپذیرن و این ریخت پایین. این خیلی اتفاق بزرگیه. این که ما باید برگردیم وقتی که میخواهیم توی این جنگ اون حرکت عمومی رو رصد بکنیم، باید برگردیم ببینیم کی بودیم، کی هستیم و چه کسی خواهیم بود. واقعا باید برگردیم به هویت انقلاب اسلامی و اینکه اون سنت ها امروز جواب داده. بله ما فرماندهانمون رو بعضن ترور کردن، دانشمندانمون رو منباب استیصالی که داشتن بعضن ترور کردن، بعضی از بچه های ما، بعضی از بانوان، افراد عموم جامعه رو ترور کردن، شهید کردن. اما واقعیتی که شکل گرفت چی بود؟ واقعیت یه عزم ملی بود، دوباره یه حالت همدلی اجتماعی بود، اظهار قدرت ما بود، یعنی که هم تونستیم اون العدید رو تو قطر بزنیم، هم تونستیم اسرائیل رو بزنیم و همین که واقعا دیدیم که اونها اومدن درخواست آتش بس کردن. ما در حالی که میدونیم هنوز تاسیسات هسته‌ایمون، هدفی که اونا داشتن هست نشده، اونا اومدن و خواهش کردن که این آتش بس شکل بگیره که حالا با وجود ادعاهایی که دارن خودشون میکنن، این آتش بس هنوز به صورت رسمی از طرف ایران هم پذیرفته نشده. من دوست داشتم این نکته رو عرض کنم که ببینید ما به لطف خدا الحمدلله رب العالمین امروز یک همدلی رو داریم میبینیم بین رهبر عزیز انقلاب، بین نیروهای مسلح، بین مردم و دولت. یعنی بالاخره آقای عراقچی وقتی میاد میگه که ما همه گزینه‌ها برامون فعاله، یعنی به گزینه نظامی داریم به صورت جدی فکر میکنیم. و این که الان قرارگاه جنگ شناختی داره بیانیه میده که ما هنوز انگشتمون روی ماشه هست، یعنی که ما داریم از نگاه قدرت و عزت و عظمت ملی داریم صحبت میکنیم. و توی این فضا هم اتفاقا ما باید دیپلماسیمون شکل بگیره. ببینید یک اشتباهی ممکنه شکل بگیره در فضاهای مختلف به عنوان دیپلماسی. دیپلماسی فعال ما اتفاقا ذیل همدلی و همگرایی با اون چیزی هستش که حضرت آقا نه فقط به عنوان یک رهبر معنوی، بلکه به عنوان یک شخصی که سالهای سال، حداقل همین 45 سال انقلاب اسلامی، حضرت آقا از بالا رصد داشتن تمام جزئیات ملت ایران، قوت‌های ما، ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی نه تنها کشور ایران بلکه فضای بین‌الملل رو دیدن. این چیزی نیستش که ما تو داخل بهش اذعان کنیم، بلکه تو فضای بین‌الملل هم داره بهش اذعان میشه. و اتفاقا دیپلماسی ما وقتی معنا پیدا میکنه که تو همون چارچوبی که از اتفاقا دارن میگن نه به جنگ تحمیلی، نه به صلح تحمیلی، و دارن میگن ما از تهدیدان نمیترسیم. یعنی من فکر نمی‌کنم که این فقط یک وعده‌ای هستش که میخواد قوت قلب بده، این اصلا یه توصیفی از چیزایی هستش که ما تو 8 سال جنگ دیدیم، از زنانی که دیدیم که 3-4 شهید دادن، همسر شهید دادن ولی ایستادن و گفتن ما حتی گریه نمی‌کنیم. و این اتفاق هی تکرار شد. یعنی ما تو همین یک سال و نیم اخیر حادثه 7 اکتبر هی دیدیم که اون خانومی که حمزه اسمش، فامیلیش یادم نیست، جهانگیری بود فکر می‌کنم، همسرش وقتی که شهید شد توی اون ماجرایی که اسرائیل به ایران حمله کرد، رجزی که این خانم، رجز حماسی که این خانم خوند بی‌نظیر بود. یعنی این انگشت خانم امامی یه نمادی بود از انگشتای خیلی از زیادی از خانم‌های ایرانی که آماده بوده تو تک تک اتفاقاتی که تو این سال‌ها شکل گرفته. و من فکر نمی‌کنم که دیپلماسی ما بخواد متفاوت و در فاصله از این ماجرا شکل بگیره و بتونه موفق باشه. اتفاقا ایران ما ایران قوی بوده، ایرانی بوده که الگو شده و این ایران قوی هستش که امروز بهش ابراز خطر داره میشه. و بانوان ما به عنوان کسانی که توی این حرکت عمومی گرایش ساز به فرموده امام انسان ساز هستن، خانوم های ما امروز باید بگیم که نه تنها در پشت صحنه ماجرای مقاومت و این اتفاقات اخیر جنگ حضور دارن، بلکه توی خط مقدم این جنگ هستن. چون این جنگ فقط بعد نظامی نداره، همونجور که عرض کردم بیشتر از بعد نظامی این جنگ، جنگ شناختیه. و توی این قرارگاه جنگ شناختی هر مادری، هر دختری، هر همسری خودش باید خونه خودش رو یک قرارگاه ستاد جنگ شناختی بکنه. هر خونه در واقع یک ستاد جنگ شناختیه. هر مادری باید با بچه خودش، با همسر خودش، با فامیل خودش، با محله خودش، مسجد و با همه این چیزایی که اتفاقا امروز اثرگذاریش پررنگ‌تر میشه دیده بشه، ارتباط برقرار بکنه. و اون حرکتی که حالا الحمدلله در بستر قدیر هم این حرکت شکل گرفت و به محرم هم داریم نزدیک میشیم، اون حرکت زینب گونه خودشو باید حتما انجام بده. کما اینکه میگم شاید روزای لحظات اول جنگ مردم یک حالت شاید عدم آمادگی داشتن، ولی هرچی داریم جلوتر میریم این فضاها آماده تر میشه. امروز هم ما فکر نمی کنیم که آتش بس به این معناست که جنگ تمام شده. همونطور که ازتا گفتن این جنگ جنگ وجودیه و اسرائیل حتما نابود میشه و غالب جنگ ادامه داره. کما که الان دارن حرکت های از جنس جنگ روانی و فضاهای حتی حمله نظامی رو ادامه میدن. اینجا بانوان توی ایجاد اون حرکت عمومی اراده آفرینن. به قول حضرت امام یه عبارت دارن، میگن تشجیع کنندن، یعنی شجاعت رو تزریق میکنن به خانواده ها، به فضای عمومی جامعه. و حالا امروز هم که خب ابزارهای رسانه‌ای در دسترس همه هست، این حرکت میتونه بود در واقع خیلی چند جانبه داشته باشه و به قول نانو رسانه هایی که خانم ها دستشون هست خیلی میتونه میدان ما رو سیراب بکنه و مانع این بشه که حالا خدای نکرده بعضن توی لایه های نخبگان تصمیم ساز ما یک خطای شناختی شکل بگیره. یا حالا تو فضای بین الملل حتی اگه ما بتونیم کنش هایی داشته باشیم، واقعیت امروز مردم ما به لطف خدا اینه که مردم به زندگی باور دارن، زندگیشون در جریانه و تقدیر کننده از مسئولین ما هستن. اون چیزی که نتانیاهو فکرش میکرد، آمریکا فکرش میکرد که الان ما دچار تعارض میشیم و دوگانگی دچار میشیم، واقعا این شکل نگرفت، بلکه اتفاقات برعکسش رو خیلی دیدیم تو جامعه. من هستم خدمتتون.
امروز واقعا ما یه نیاز جدی داریم به همبستگی و همدلی و در واقع یکی از نقش‌های مؤثر توی ایجاد همین همبستگی و همدلی واقعا بله. همین بانوان هستن
بله.
که در واقع میتونن این رو هم در سطح بوم خودشون و محلات خودشون بله. ایفا کنن به صورت مشارکت اجتماعی و هم در سطح خانوادهشون. خانم دکتر طالبی، با توجه به اینکه در واقع بیشتر اون مأموریت شما در سازمان تبلیغات اسلامی بوده و چه بسا مخاطبین شما در اونجا از یه جهت خواهرانی بودن که مبلغه بودن و در واقع کار تبلیغ انجام میدادن، از طرفی هم خب حضرت آقا توی پیام دومشون یه تأکید جدی داشتن به اینکه یک سری در واقع گروه‌های خدمت‌رسانی هستن، یه سری از گروه‌ها در واقع گروه‌های تبلیغی و تبیینی هستن که باید تو میدان در واقع نقش ایفا کنن. خب این گروه تبلیغی و تبیینی صرفاً برای اون 10-12 روز نبوده که مثلا بخوام بگم الان یه بحران جنگی اتفاق افتاده و بعد بیان این جنگ رو تبیین کنن. امروز هم که اگر آتش بس اتفاق افتاده، آتش بس رو هم چه بسا باید بیان تبیین بکنن. اثر این تبیین و تبلیغی که این بانوان باید در واقع داشته باشن، حالا بخوایم عام بگیم حتی نه تنها بانوان، اصلا این اثر تبلیغ، این اثر تبیینه در میدان امروز چیه که حضرت اونقدر بهش تاکید داره؟
ببینید حتما مؤثرن این حرکت تبیینی و اون چیزی که حضرت آقا رو بس جهاد تبیین به عهده همه گذاشته، حالا به صورت ویژه سازمان تبلیغات، تأکیدات مؤکدی که داشتن و اینکه گفتمان سازی بحث‌های تبیینی ما باید مخاطبش 80 میلیون باشه، بلکه اصلا به نظر من فراتر از مرزها. یه نقطه خیلی مهم که حضرت آقا تأکیدشون بوده و باید ما امروز پیگیریش بکنیم این هستش که جنگی که کلید خورد تو 7 اکتبر جنگ اسرائیل و غزه نبود، بلکه جنگ تمام کلمه حق و تمام کلمه باطل بود. و ما امروز نباید غفلت از این بکنیم که ایران به عنوان مادر جریان مقاومت هست. ایران فقط یک جغرافیای محدود خودش نیست و چشم همه به سمت ماست و تک تک ما باید نقش تبیینی داشته باشیم. اون چیزی که ما توی این فرایند این 10-12 روز از خواهرها خواستیم این بود که حتما همه در اتصال با میدان باشن، حتما همه کنش‌های مردمی داشته باشن و کنش‌های مردمیشون رو سعی کنن با یه حرکت تبیینی ممزوج کنن. یه نقطه‌ای که باید روش تاکید بکنیم این هستش که خب حتما اسرائیل برای حالت‌های مختلف این جنگ طراحی و سناریوهایی داره که یکی از اون سناریوهایی هستش که الان مثلا مطرح بشه که خب تموم شد و مردم برن به زندگی عادی قبلی برگردن. اولا که ما وظیفه ما بود تو همه دستگاه‌های فرهنگی که این رو به مردم بفهمونیم که اون جنگی که غزه درگیرش هست جنگ ما هم هست. هر چقدر که به لبنان، به یمن، به غزه، به عراق، هر جایی در واقع حمله شه گرفت، به سوریه، فرقی نداره، ما تمامون مسلمونیم و این حرکت اسرائیل حرکتی نبوده که امتداد نداشته باشه. امروز هم غزه رو زدن. پس این جنگی که شروع شده بوده، اون حرکت همدلی که حالا توی فرایندهای مثل فرض کنید ایران همدل مورد نیاز بود، امروز پررنگ‌تر از روزهای قبل نیازمندش هستیم. ببینید ما امروز نیازمند این هستیم که اون نقاطی که بالاخره توی جنگ اخیر فهمیدیم که نیازمند بازسازی دارد به سرعت بازسازی بکنیم. بانوان ما هم در کنش‌های تبیینی، هم در کنش‌های خدمات اجتماعی و هم در کنش‌هایی که منجر به آگاهی بخشی میشه میتونن فضا رو فراهم بکنن و شاید بخشی نیازمند این باشیم که یه مطالبه شکل بگیره. آقا مثلا این دانشمندان هسته‌ای که شهید شدن، ناظر به اونها تو فضای بین‌الملل، فضای حقوقی، فضای اجتماعی باید یه مطالبه شکل بگیره که به لطف خدا اون دانش و اون فناوری، اونجور که اون بزرگواران امثال شهید عباسی، فریدون عباسی گفتن، مستقر شده تو ذهن جوانان. این باید حتما بهش جدی‌تر پرداخته بشه و بفهمیم که اتفاقا اون نقطه نقطه خیلی حساسیه که دشمن داره میزنتش و اون نقطه نقطه پایان ما نیست که ازش کوتاه بیایم نقطه بعدی رو نخوام. اونو کوتاه بیایم میگن موشک، موشک رو کوتاه بیایم میگن سایر دانش‌ها و سایر توانمندی‌های شما. خانم‌های ما باید حتما توی فضاهای مختلف هستای مقاومت رو شکل بدن که این هستای مقاومت از یک طرف متصل باشه به میدان، یعنی میدان مسجد، میدان خانواده، فامیل، همکلاسی، دوست، آشنا. یعنی این روزها باید روزهای پر ارتباطی باشید. اتصالات ما، تماس ما، گفتگوهای ما به شدت باید بیاد بالا. بستر محرم داره فراهم میشه، به شدت کنش‌های تبیینی باید ارتقا پیدا کنه. خانم‌های ما در عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی باید کنش رو تعریف کنن، کنش متصل به میدان و کنشی که از اون فضای میدان روایت هم تولید بشه. اون روایت هم خواهرای عزیز، حالا به صورت ویژه فرق نداره، برادران بزرگوارم تو این فضا میتونن کمک کنن، نمیخواد خیلی پیچیده باشه. بله یه نفر ممکنه متخصص باشه، ممکنه یه نفر مسئول یه مجموعه باشه، یه خانمی هم ممکنه تو خونه یه مادر باشه، اون مادر میتونه یه نانورسانه قوی باشه، بشینه از بچه خودش یه پادکست تولید کنه، یه صوت تولید کنه، بشینه از گفتگوی خودش با همسرش، با همسایش، تو تاکسی، تو استم، تو هر جایی یه روایت بنویسه. اتفاقا امروز رسانه ما تشنه همین واقعیت‌های میدانیه و حتما سعی کنیم توی اجتماعاتی که زنان معمولا دارن حضور پررنگ‌تری داشته باشیم، بلکه راه اندازیش بکنیم. مسجد ما محرم امسالش باید پررنگ‌تر باشه. جلسات قرآن ما، جلسات ختم صلوات ما، جلسات فامیلی ما باید امروز پررنگ‌تر باشه. اگه سال قبل مثلا 50,000 تا روزه خانگی داشتیم، 100,000 روزه خانگی داشتیم، این باید بشه مثلا 500,000 تا روزه خانگی. توی این فضای روزه خانگی ها باید طراحی بکنیم، یعنی بگیم که آقا ما اینو تو محله کم داشتیم، اینو خوب داشتیم، اینو باید مثلا اضافه بکنیم، تشکر کنیم. اگه شهدایی در دورور ما وجود دارن حتما به اینها سر بزنیم، حتما دلجویی بکنیم و خدا قوت بگیم و اتفاقا از معنویت این خانواده ها بهره مند بشیم و این حس پشتیبانیمون از نیروهای مسلح رو حتما باید تقویت بکنیم و توی فضای رسانه هم هر کدوم از این کنش ها رو داریم عزیزان سعی کنیم یه انعکاسی بدیم. امروز جنگ قطعا بیشتر از جنگ نظامی، جنگ شناختیه، جنگ رسانه‌ایه و خانوم‌ها اگر اینجا کمکاری کنن همه ساختارهای رسمی مثل صدا و سیما، حتی ما خودمون سازمان تبلیغات و دستگاه‌های از این دست نمیتونن اون حرکت رو ایجاد کنن. چرا که خانوم‌ها نقطه ایجاد و اراده عمومی هستن و اتفاقا این اراده عمومی خواهرای عزیز توی ساختارهای غیر رسمی بهتر شکل میگیره. یعنی گروه‌های جهادی، خانواده‌هایی که خودشون با هم خدمات محل محور دارن، خدمات به روستاها میدن، توی شهرستانا و خیلی از نقاطی که شاید محروم‌ترین نقاط باشن، اونها اتفاقا اراده‌شون اثرگذاریش بیشتر. این حرف حقیقی نیست، صحبتی که حضرت امام می‌فرمایند که انقلاب ما به دست بانوان پیروز شد. زنان رهبران نهضت بودن رو امام نه منباب تعارف میگه و نه منبابی که روحیه بده، بلکه داره توصیف اتفاقی رو که شکل گرفته حضرت امام می‌کنه. امروز ما باید بیشتر از این حرکات رو تو خانم ها ببینیم. و یه نکته دیگه که دوست داشتم عرض کنم در رابطه با بچه ها بود. بعضی از مادرها خب مثلا به نظرشون میاد که حالا بچه ها مثلا توی آرامشی باید باشن. ماها که بچه های زمان جنگ بودیم، حالا اندازه سن خودمون، شاید اگه بشینیم حالا مثلا با اونایی که مادر بزرگا اینا هستن یا خاطرات جنگ رو بشینیم مرور کنیم، می‌بینیم که اتفاقا خیلی وقتا همبستگی اجتماعی و اون چیزی که از آقا میگن زندگی در جریان است تو فضای جنگ اتفاقا حتی تحقیقات علمی نشون میده افسردگی میاد پایین و حیات اجتماعی جریان پیدا میکنه. بنابراین اولین کاری که میخوایم بکنیم اول حال روحی و معنوی خودمونه که باید اتصالمون رو به اون سنت‌های الهی بیشتر کنیم. مکرر قرآن توی سوره های مختلف میفرماید که حالا خصوصا سوره انفال دوست داشتم تاکید بکنم که توی سنت‌های الهی تاکید میکنه که شما اگر این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، به صورت ویژه خدا تاکید میکنه که شما استقامت کنید خدا مشکلاتتون حل میکنه. الله استقام و علی طریقت الاسفیناهم ما هم قدقا، یعنی از آقا یعنی ما هم قدقا، این آب گوارا یعنی رفع مشکلات. و ما اگر استقامت نکنیم، چیزی که از آقا بارها ما گفتن، ما هزینه سازش از مقاومت بیشتره. بالاخره ما امروز توی فضای قرار میگیریم که ممکنه به ما گزینه‌های پیشنهاد بشه که خب آقا دیگه این انرژی هستی برای شما مثلا چه منفعتی داشته. ما اینها همش بهانه است. از هر جای قوت هامون کوتاهیم، گزینه‌های بعدی روی میز اضافه میشه. شما تو فضای بانوان جریان زن زندگی آزادی رو فراموش نکردید. جریان زن زندگی آزادی چه شعارهایی میداد؟ امروز بیاد به ما ابراز کنه که چقدرشو پیش برده. آیا به آزادی بیان، آیا به آزادی زنان اینها قائلن؟ پس چجوری دارن ما رو توی خونه هامون تهدید میکنن؟ آیا ممکنه که مثلا ترامپ بیاد از ما قالب های مختلف فشار بیاره، تهدید کنه و پشت و گشتار کنه، شهید برای ما در واقع شهدایی رو از ما بگیره و بعد هم بیاد بگی که خب صلح؟ کی باید این دوگانه ها رو نشون بده و حتی با بچه های خونه دانشجوها، بچه های مدارس و فضاهایی که وجود داره صحبت بکنه؟ حتما مادر این کار رو باید به عهده بگیره و بتونه یه روایت صحیح ایجاد بکنه، یه روایت امیدبخش. پرچم امید آفرینی و اذان امید دست زنان جامعه هست. خیلی از خانم ها نگران بچه هستن. من میخوام بگم که اتفاقا بچه ها میدونن به ما آرامش بدن. یعنی بعضی وقتا تعلقات اونها به زندگی دنیا کمتره، تو روایت هم داریم، و اونسشون با زندگی روزمره و اینکه زندگی در جریان است باورشون بیشتره. میشه توکل رو توی وجود اونها دید اگر ما درون خودمون به این سنت های الهی انشالله باور داشته باشیم. من هستم خدمت.
سلامت باشین. تقدیر و تشکر خانم دکتر طالبی. ممنون از بابت ارائه بحث خوب و جذابی که داشتین. قطعا در واقع مخاطبین این برنامه استفاده و بهره کافی رو بردن. با توجه به اینکه دیگه وقت برنامه به اتمام رسیده، اگر به عنوان جمع‌بندی نکته‌ای هست در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خیلی استفاده کردیم ما هم. خدا خیرتون بده. امیدوارم که بتونیم قدر تک تک این لحظات بزرگ رو بدونیم. شاید این لحظه‌های تاریخی تکرار نشه و همونجوری حاج قاسم می‌فرمایند در اوج بحران اوج فرصت‌ها وجود داره، همین روزها باشه. خدا کنه که ما بتونیم از این سفره الهی بهره مند بشیم انشاءالله.
انشاءالله. ممنون از دعای خیرتون.
سلامت باشید.
به پایان نشست نهم انکم مسئولون رسیدیم. انشاءالله که بهره کافی و وافی رو این جلسه هم برده باشین. کانال ما تو ایتا، کانال انکم مسئولون رو حتما دنبال کنید. صوت‌ها، تصاویر و ویدیوهای هر جلسه همون روز بارگذاری میشه و میتونید دوباره در اونجا این مطالب رو مرور بکنید. انشالله فردا با یک برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. یا علی مدد. خدا نگهدار.